کتابخان،
سیما خوشچشم.
صدا بردار
شهاب پالاشی.
تهیه کننده
اشرف السادات اشرف نژاد.
این کتاب
حتی یک دقیقه کافی است. نویسنده آتوسا صالحی،
فصل دوم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دانه ای توانه ایست از شبکه رادیو نمایش در خدمت شماییم. قراره توی این برنامه ضمن معرفی کتاب حتی یک دقیقه کافی است نوشته خانم آتوسا صالحی، داستان کتاب رو هم به صورت صوتی بشنوید. هر روز بخشی از این کتاب خونده میشه و از اون بخش سوالاتی مطرح میشه. این مسابقه با همکاری معاونت فرهنگی آموزش و پرورش برای شما دانش آموزان سراسر کشور طراحی شده و از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 17 از رادیو نمایش پخش میشه. شما عزیزان بعد از طرح سوال میتونید با مراجعه به سایت رادیو نمایش پاسخ مورد نظرتون رو از بین چهار گزینه انتخاب کنید. اگر آماده باشید، دومین فصل از کتاب حتی یک دقیقه کافی است نوشته خانم آتوسا صالحی رو با هم بشنویم.
دانیال اومده بود دم در خونهشون و میخواست سراغ یه دکتر مغز و اعصابو بگیره که آشنا باشه و کاری از دستش بردیه. میگفت دکتر بیمارستان هر روز فقط چند دقیقه میاد بالا سر پدرش و تیغی و میکشه کف پاشو، میگه اوضاع فرقی نکرده و میره. اون و پدرش سعید یک بار هم دو هفته پیش دانیالو تو سوپر آقای یوسف دیده بودن و حال پدر دانیالو پرسیده بودن و پدرش گفته بود اگر کمک خواستی شبی وقتی رو درواسی نکن، تو هم مثل رها. و دو روز پیش دانیال که برای پدرش فرقی با اون نداشت اومده بود کمک بگیره و اونم گفته بود حتما. اما رها میدونه که پدرش سعید همون کسیه که همین هفته پیش وقت دندون پزشکیشو فراموش کرد و چند روز پیش یادش رفت بعد از مسابقه شطرنج بیاد دنبالش و اونو یک ساعت توی خیابون منتظر گذاشت. شک نداره که این بارم یادش میره نشونی دکتر رو بپرسه. و اون حالا که کنار پنجره نشسته و خانم حاتمی داره پای تخته دنبال کوچکترین عدد طبیعی میگرده که 12 مقسوم الیه داشته باشه، فکر میکنه چطوری میتونه یه دکتر مغز و اعصاب پیدا کنه و باز یاد اون جمله میفته تو هم مثل رها. رها درسشو نخونده و نگرانم نیست. داره روی دیوار کنار نیمکت شعر مینویسه. ارغوان میزنه به آرنجش. روشنک میگفت دفترشو پس ندادی؟ رها سرشو برنمیگردونه. دفتر؟ خودتو به اون راه نزن. میدونم از این که من اون روز رفتم خونشون لجت گرفته. فرض کن که اینطوریه. آشتیانی میره پای تخته و رها سرشو میندازه پایین و کنار کتاب شکلک میکشه. چرا اینطوری حرف میزنی؟ مگه من حرفی زدم؟ کسی دفتر رو از زیر دستش میکشه. سرشو بالا میاره. خانم حاتمی رو میبینه که بالا سرش ایستاده. با خط اخمی که دیگه جزئی از صورتش شده کتابو میگیره جلوی چشمش. چه جالب؟ من معلم نقاشی بچه ها بودم و خبر نداشتم. کتابو باز میکنه و بالا میگیره. همه میزنن زیر خنده. کاش لااقل نقاشی تعریف داشت. بازم چند نفر کرکر میخندن. رها سرشو پایین میندازه و به کتونی سفیدش زل میزنه. این اولین باره که از کلاس اخراج میشه. میدونه اگر خانم حاتمی با کسی چپ بیفته تا پاشو به دفتر مدرسه نکشونه ولش نمیکنه. همینطورم میشه. زنگ آخر خانم مدیر صداش میزنه و پاکتی در بستر رو میده دستشو، جدیتر از همیشه تاکید میکنه که باید همین امروز نامه رو بده به پدر یا مادرش. نامه رو میندازه توی کیفش و بعدم تو اولین فرصت بدون اینکه بازش کنه تو سطل آشغال کنار پیاده رو. اون طرف خیابون ارغوان رو میبینه که با روشنک میره توی سوپر. فکر میکنه حتما شیرکاکاو داغ میخره. یکی برای خودش، یکی برای روشنک. دستش سوزن سوزن میشه. دستش رو رها میکنه و میچپونه توی جیبش. دختر کلی با چشمای سیاه و موجه های بلند به طرفش میدوه، التماس میکنه که فال بخر. از جیبش 1000 تومانی در میاره. چشمای سیاه دختر کلی برق میزنه. پول از دست رها میقاپه و میگه دوتا بردار. رها یکی بر میداره و دختر با عقب 500 تومانی چروک و میذاره کف دستش. دستش عرق کرده. ناخونای کوچیکشو به طرزی کودکانه لاک زده. لاک قرمز. رها به نامه خانم مدیر فکر میکنه. لحظه دو دل میشه. بره برش داره یا نه. و بعد یاد خانم مدیر میفته که گفته بود نامه رو بده به مادر یا پدرش. پشیمون میشه. از کنار سطل آشغال رد میشه. هنوز به چارا نرسیده که یکی از پشت مانتوشو میکشه. دختر کلیه. دویده نفس نفس میزنه. با لبخندی مشتشو باز میکنه و 500 تومانی مچاله شده رو نشونش میده. بیا افتاده بود زمین. رها دستشو دراز میکنه. اما قبل از اینکه 500 تومانی رو برداره پس میکشه. مال خودت. برو از اونجا برای خود شیر کاکائو گرم بخر. و به اون طرف خیابون اشاره میکنه. دختر 500 تومانی رو تو مشتش میگیره. به رها خیره میشه و بی آن که چیزی بگه برمیگرده. رها پاکت فال رو پاره میکنه. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ قدر ملایم تر و با تدبیر عمل نمایید. از پدر و مادرت که چشم به راه تو می باشند دلجویی مادی و معنوی نمایید. چند قدم آن طرفتر دختر کولی چند لحظه می ایستد و یک دفعه می دود به طرف خیابان و ناگهان صدای بوق بلند و جیغی که مثل صدای ترمز کش میاد. 500 تومانی مچاله شده پرت میشه کنار جدول. راننده داد میزنه بی پدر مادر، برای چی می دوی توی خیابون؟ صدای جیغ دختر کلی تو گوش رها میپیچه. چند نفر جمع میشن. چند تا ماشین بوق میزنن. رها از 500 تومانی فاصله میگیره. صدای جیغ کش میاد. رها میدوه. باید دور بشه، خیلی دور، تا اونو نبینه، تا صداشو نشنوه. میدوه تند تندتر. یاد چشمای سیاه دختر میفته. یاد ناخونای کوچیک قرمز و دست عرق کردش. میپیچه توی کوچه. میدوه. دو خونه مونده به خونه شماره 50. مکس میکنه. تصویر دست دخترک از جلوی چشمش کنار نمیره. احساس میکنه هنوز صدای جیغو میشنوه. وای میسته. تو خونه کسی منتظرش نیست. اما چشمای سیاه دخترک. باید برگرده. حس میکنه چشمای سیاه دختر کلی تعقیبش میکنن. بر میگرده. تمام راهو میدوه. دونه های عرق لبهاشو شور میکنه. به چهارراه میرسه. صدای جیغ هنوز توی گوششه. اما از دختر کلی خبری نیست. خشکش میزنه. تو خیابون ماشینا در حال حرکتن و تو چهارراه چراغا مثل همیشه رنگ عوض میکنن. سبز و زرد و قرمز. مرد سیدی فروش کنار پیاده رو خودشو از سرما مچاله کرده. میپرسه اون دختر کلی چی شد؟ مرد سرشو بالا میاره. کدوم دختر کلی؟ همون که چند دقیقه پیش اینجا تصادف کرد. مرد سیدیاشو مرتب میکنه. از کجا بدونم؟ فکر کردی پلیسم یا راننده اورژانس؟ میره تکیه میده به دیوار. احساس میکنه تا دخترکو نبینه نمیتونه از جاش تکون بخوره. پاش حس رفتن نداره. فکر میکنه نه تو خونه کسی منتظرشه و نه در هیچ جای دیگه. سردشه. پوست انگشتاش زبر شده و پاهاش گزگز میکنن. سرشو بالا میاره. آسمون نارنجیه و مینو در سفر. حتما تو کوهستان برف میباره. بچه ها گلوله برفی پرت میکنن و مینو از آدم برفیشون عکس میگیره. نگاهشو آروم میاره پایین. چشمش به تابلوی میخوره که لامپ مهتابیش تون تون خاموش و روشن میشه. انگار اتصالی کرده. روش نوشته شده دکتر محمد باقر کسمایی، متخصص مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه. از دختر کلی خبری نیست. وارد ساختمان پزشکان میشه. طبقه اول. در مطب بازه و چند نفری مجله به دست نشستن. جلو میره. سوال میکنه و منشی با تعجب کارتی رو میده به دستش. از پله ها پایین میاد. به ساعتش نگاه میکنه. تا خونه 10 دقیقه راهه که اگه بدوه میشه 6 دقیقه. میدوه. آسانسور به جای شماره 6 شماره 4 رو فشار میده. پشت در وای میسته. نفس عمیقی میکشه و زنگو میزنه. کیه؟ جواب نمیده. فکر میکنه حتما خودشو از پشت چشمی در میبینن. لای در باز میشه. دانیاله. یه کتاب توی دستشه و انگشت اشارش لای کتاب. سر تکون میده. انگار هر دو توی این چند روز چند سال بزرگتر شدن و چند سال دورتر. رها دستشو دراز میکنه و کارتو نشون میده. پدرم گفت دکتر خوبیه، متخصص مغز و اعصابه. لبخندی کمجون لبای دانیالو کش میاره. ممنون. صدای از توی خونه میپرسه کیه دانیال؟ دختر آقای مقدم. رها جا میخوره. چرا اسمشو نگفت؟ چرا گفت دختر آقای مقدم؟ خانومی به طرف در میاد. خاله دانیاله. همون که وقتی کوچیک بودن براشون کتاب داستان میخوند. قصه ماه پیشونی رو اولین بار اون براشون خونده بود. چرا تعارف نمی کنی بیاد تو؟ خودشو به در میرسونه و در رو بازتر میکنه. بوی قرمه سبزی. رها برای اولین بار تو این چند روز احساس میکنه گرسنه است و یادش میاد که خیلی وقتی چیزی نخورده. خاله دانیال دستشو میکشه که بیا تو. رها زیر چشمی نگاهی به دانیال میکنه که داره نوشته های کارتو میخونه و عقب عقب میره. مزاحم نمیشم، نشونی دکتر رو آورده بودم. دانیال چیزی نمیگه. عقب میره و انگار میخواد در رو ببنده که خالش بین در وای میسته. چرا رنگت پریده؟ انگار حالت خوب نیست. رها با عجله در آسانسور باز میکنه. چیزی نیست. خداحافظ. تصویر دانیال از جلوی چشمش کنار نمیره. هنوز صداش توی گوششه. دختر آقای مقدم. فکر میکنه کاش اون کارتو نگرفته بود. فکر میکنه اگر اتفاق بعدی بیفته، اگه به پدرش بگن، اگه میدونه که باید مسئله های ریاضیشو حل کنه، اما امروزم حوصله نداره دست به کتاب و دفترش بزنه. کار مهمتری داره. کشوها رو یکی یکی باز میکنه. چرا هیچ وقت به شناسنامش دقت نکرده؟ چرا هیچ وقت نخواسته با چشم خودش ببینه محل تولدش کجاست؟ کمودا رو میگرده. شناسنما رو کجا میذارن؟ چرا هیچ وقت به حرفایی که تو تمام این سالا به اون گفتن شک نکرده؟ باید همه جا رو زیر و رو کنه، زیر لباسا، پشت کتاب خونه، شاید نامه‌ای پیدا کنه، سرنخ دیگه، از دایی یا خالی یا حتی خواهر یا برادری بزرگتر. میگرده زیر مبل، توی کابینتا، پشت تابلو، توی جعبه کفشای فراموش شده، همه جا رو باید بگرده. فردا مینو از سفر بر میگرده و وقت زیادی نداره. صدای قلبش رو میشنوه، موهاش به پیشونیش چسبیده و پشت گردنش داغه. یاد چمدون بالای کمد میفته، سنگینه، میدونه، اما چاره نیست. نردبونو میاره و چمدونو میکشه جلو، عطسه میکنه. سه تا، چه خاکی روش نشسته، درش قفله، دست کلید کجاست؟ هیچ کدوم از کلیدا به قفل چمدون نمیخوره. یعنی توی این یکی دیگه چه چیزی رو از اون مخفی کردن؟ چمدونو هول میده سر جاش و فکر میکنه. کلید کلافه شده، باید از اول شروع کنه. کشوی آخری از بالا یا اولی از پایین، که صدای چرخیدن کلید در قفل رو میشنوه. رها، رها جان. سعید میاد تو، بوی سیگارش جلوتر از خودش، از جا میپره. چه خبر شده؟ چرا خونه رو این شکلی کردی؟ میخواستم همه جا رو تمیز کنم قبل از این که حس میکنه نمیتونه مثل قبل کلمه مامان رو به زبون بیاره. سعید خندش گرفته. اینجوری؟ رها به زور لبخند میزنه و شونه‌هاشو بالا میندازه. سعید جلوتر میاد تا بزنه روی شونش، خودشو عقب میکشه. نمیدونه چرا حس خوبی نداره. سعید جا میخوره اما به روی خودش نمیاره، سرشو تکون میده. بذار اول یه چیزی بخورم بعد منم کمکت میکنم. جوابی نمیده، میشینه و تون تون به هم ریختگی ها رو جمع جور میکنه. سعید اول چای میذاره، بعدم میره سراغ یخچال مثل همیشه. کاش عوض مامان یه کمی هم به فکر پدر گرسنه‌ت بودی. خودشو به نشنیدن میزنه، میره توی اتاق و کشوها رو بر میگردونه سر جاش. سعید از توی آشپزخونه داد میزنه، با سوسیس بندری چطوری؟ و صدای جلز و ولز روغن خونه رو پر میکنه. تلفن زنگ میزنه، از جاش تکون نمیخوره. پیش از این فقط ارغوان بود که بهش زنگ میزد و حالا میدونه که اونم نیست. گوش تیز میکنه، مادر دانیاله، انگار از توی بیمارستان زنگ زده. خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ رها میره جلو. باید بپرسم حتما. نه چه زحمتی؟ تعارف و خداحافظی. و هنوز گوشی رو نذاشته میپرسه، چی میگفتی این خانم قفاری؟ دکتر کسمایی کیه؟ و انگار از خودش پرسیده باشه جواب میده، من که نفهمیدم. و شونه بالا میندازه. رها هم ترسیده هم خندش گرفته. سعید میزو میچینه، هنوز منگه. اول فکر کردم داره طعنه میزنه، شایدم کار مینو بوده. خبر نداری؟ رها نگاشو میدزده، نباید چیزی رو لو بده. درباره چی؟ آقای قفاری، یادت نیست اون روز دانیال سراغ دکتر مغز و اعصابو میگرفت؟ خب که چی؟ هیچی بابا، هیچی. و یه دفعه انگار موضوع اصلی فراموش میشه. مرد بیچاره، کی فکرشو میکرد؟ از من سرپاتر بود. رها میره توی اتاق. سعید میپرسه، اه چرا پس رفتی؟ غذا حاضره. رها درو میبنده و بلند میگه، چیزی نمیخورم، سیرم. یاد آلبوم ها میفته، عکسای بچگی. آلبومشو پیدا میکنه، عکسای 5 سالگی و قبل از اون تنها چند عکس تکی، عکسایی که رنگشون با بقیه عکسا فرق داره، انگار رنگ پریده ترن، لبه هاشون ترک خورده. یاد تعریفای مینو میفته، مادر بزرگی که عکس نوه هاشو از توی آلبوم کش میرفته، فکر میکنه اون موقع به اون مادر بزرگ میخندید و حالا باید به خوشخیالی خودش بخنده یا گریه کنه. تلفن زنگ میزنه، میترسه، آلبومو میبنده، به ساعت نگاه میکنه، 9:40. حتما مینوه. چراغو خاموش میکنه، میپره توی تخت، چشماشو میبنده و پتو رو میکشه تا زیر چونش. سعید گوشی رو برمیداره. چه عجب، یاد ما کردی؟ حتما بچه ها خوابیدن. نه، شام نخورد، تو اتاقشه. گوشی؟
اول صدای قدماش میاد و بعد باریکه نوری چشمای بسته رها رو میزنه. گوشی رو برمیداره. این بار آرومتر حرف میزنه. رها گوش تیز میکنه.
خب من که بهت گفته بودم خودت گوش نکردی، خواستی حرف حرف خودت باشه مثل همیشه.
سکوت.
نه نه، خواهش میکنم دیگه منو توی این یکی بازی شریک نکن.
سکوت.
گفتم که از این به بعد دور من یکی و خط بکش، دیگه واقعا نمیکشم. شایدم مثل اون قدیما حوصله ندارم، ولی هرچی از خیلی خستم.
شب بخیر.
سکوت. هیچ صدایی نمیاد، حتی تلویزیونم روشن نمیشه، نه صدایی به هم خوردن بشقاب و قاشق و نه ریختن آب توی لیوان، اما دود سیگار از لای در میاد تو. گرم میشه، پتو رو میزنه کنار، دستشو دراز میکنه و از زیر بالش گل سر رو بر میداره و روی خرس کوچولوهای شیشه‌ای دست میکشه، همون خرسایی که تو عکس تکی و رنگ پریده تولد 2 سالگیش دیده بود. خرسایی که روی موهای سیاه و فرفریش نشسته بودن و میخندیدن. فکر میکنه حتما کسی اونا رو به موهاش زده. کسی بجز مینو. گل سرا رو تو مشتش میگیره و چشماشو میبنده. صدایی میشنوه. مثل صدای لالایی. تصاویری جلوی چشمش عقب و جلو میرن، مثل اون وقتا که تو پارک تاب میخورد. هنوز صدا رو میشنوه، صدای دور زنیه که لالایی میخونه، زنی که سالها پیش اونو روی پاهاش تاب میداده و براش لالایی میخونده، صدای مادرش.
دومین فصل از کتاب حتی 1 دقیقه کافیست رو که نوشته خانم آتوسا صالحیه با هم شنیدیم. اما سؤال فصل دوم ما اینه: رها به چه دلیل با عجله به سمت خانه دوید؟ گزینه اول، به خاطر نامه خانم مدیر برای پدر و مادرش. گزینه دوم، مزاحمت مرد سیدی فروش کنار پیاده رو. گزینه سوم، تصادف دختر فال فروش. گزینه چهارم، نگرانی به خاطر پیدا کردن کارت دکتر مغز و اعصاب در کیفش. شما برای پاسخ به سوالات میتونید به سایت رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید. لازم عرض کنم به برنده مسابقه جایزه ارزنده‌ای به رسم یادبود اهدا خواهد شد. اما اگر مایلید بقیه داستان رو هم بشنوید، فردا رأس ساعت 17 برنامه دانایی توانایی است رو بشنوید.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما شد مجموعه دانایی و توانایی بود و حالا یک پیشنهاد ساده.
کارت زیاد بود امروز؟ نه اصلا کاری نداشتم، فقط وسایل اتاقمو بردم طبقه بالا. اتاقمونو با اون همکارم که تصادف کرده بود عوض کردیم که رفت آمدش راحت بشه.
همین؟ کار دیگه ای نکردی؟
آدم کاری نکنه از خرابکاری بهتره.
الان منظورت منم؟
آخه تو نباید میذاشی 2000 تو حسابمون بمونه؟
ای وای، هنوز تو به اون پول فکر میکنی؟ ما که نیازی بهش نداشتیم، اون احتیاج داشت، منم قرض دادم تموم شد رفت. آها، گفت 10 روز برش میگردونه.
10 روز؟
چیه؟ نگفته که 10 ماه؟
بعد 10 ماه دیگه پس دادن نداده که. تو همین 10 روز دیگه هم 10% از ارزش این پول کم میشه.
دیگه اینجوری هم نیست.
اتفاق همین جوریه. الان اگه پفک هم بخری از فردا بهتره. سهام که دیگه جای خود داره.
مگه نمیگی هر روز حداقل سهام 300-400 تا شرکت معامله میشه؟ این یعنی سهام خوب هست تو بازار. حالا امروز نشد بخری، فردا بخر. البته تو فردا هم نمیشه بخری، رفت 10-12 روز دیگه. حالا در عوض به یه نفر کمک کردیم دیگه.
باید اول خودمونو به یه جایی برسونیم، بعد اگه تونستیم به بقیه هم کمک کنیم.
تو اینجوری نبودی یا 2-3 ماه پیش میگفتی همین که ضرر نکنی سود کردی؟
اون مال اول کارم بود.
2 ماه استاد تمام بورس شدی، کمربند سیاه بورس گرفتی. آره
خوب نیست آدمو اینجوری مسخره میکنی ها.
حالا شوخی کرد.
یعنی قبول نداری که پیشرفت کردم؟
چرا، اینجوری که میگی پیشرفت کردی، ولی آخه کی اینقدر اعصابشو خرد میکنه به خاطر بورس؟
امروز به استرسش میارزید.
چه خبر بوده امروز؟
یه دوستی بهم خبر داد چند تا سهامدار عمده تمام سهام یه شرکت رو خریدن، گفت حتما قیمتش میره بالا، فوقش چند تا سهامدار جزئی هم میتونستن خرید کنن، اگه پول داشتم سریع اقدام میکردم.
اون وقت شما جزئیا کنار اون عمده چی کار میخواستین بکنین؟ کنترل سهام که میافتاد دست اونا؟
به سودش میارزی؟
کنترل دست چند نفر باشه مطمئنی میذارن بقیه هم سود کنن.
اونا که به فکر خودشونن، ولی این وسط یه چیزی هم به ما میرسه.
بهتر نیست سهام شرکتی رو بخری که مردم عادی مثل خودت سهام دارش باشن؟ حداقل اونجوری عرضه و تقاضا واقعیه، قیمتا واقعیه، اصلا میفهمی چی به چیه.
به به، خوب استدلال میکنی یا، بیا با هم کار کنیم.
نه من که نمیذارم 2000 تو حساب آقا بمونه.
3 بار سود کن، 4مین دفعه اصلا حسابو خالی کن، به هر کی خواستی قرض بده.
باشه، حالا بهش فکر میکنم.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان شنونده، ممنونم از اینکه همراه هستید با رادیو نمایش. ساعت 17:30 است و ستارگان خاموش رو تقدیم شما میکنیم که 8 قسمتش به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ستارگان خاموش.